متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نخف بك وأنت تأم الملأ وقد ملأت الأرض عدلا وأذقت أعداك هوانا وعقابا وأبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى وأزل عنه بالأسى والجوى وبرد خليله يا من على العرش السوى ومن إليه الرجعى والمنتهى. اللهم ونحن عبيدك الطائعون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأغمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليها أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم واقم به الحق وأدهض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائجنا به مقضية واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجودك واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا صائغا لا ظما بعده يا أرحم الراحمين.
ألا إيش أقولك دا مورزة بتين؟
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
ساعت 7 صبح به وقت ایران، 8 صبح به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام روز بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 8 رادیو دری. وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان تصمیم آمریکا درباره اعمال محدودیت برای صدور روادید برخی از مقامات این گروه را محکوم کرد. دلیل این محدودیت‌ها ضد طالبان از سوی آمریکا ممنوعیت تحصیل و اشتغال زنان و دختران افغانستان اعلام شده است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد این دولت تصمیم آمریکا مبنی بر اعمال محدودیت برای روادید برخی مقامات افغانستان را محکوم و بار دیگر تأکید می کند که موضوعات اختلافی باید از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل شود. وزارت خارجه طالبان تصریح کرد اعمال فشار بر حکومت افغانستان نمی تواند به حل مسائل کمک کند. بر اساس این بیانیه، اعمال محدودیت های صدور روادید مانعی در برابر توسعه رابطه دو جانب است. وزارت امور خارجه طالبان در این بیانیه اعمال تحریم‌های مالی و بانکی از سوی آمریکا و جامعه جهانی را نقض آشکار حقوق مردم افغانستان دانسته است. افزایش صادرات افغانستان به هند عنوان گزارش زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان است که به اتفاق می‌شنویم.
عبدالسلام آخونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت میگوید در 9 ماه گذشته به ارزش 159 میلیون دلار به کشور هند صادرات داشتند که بیشترین صادرات را میوه‌های خشک، زعفران و هنگ تشکیل می‌دهد. وی می‌افزاید علاوه بر صادرات از هند از این کشور واردات نیز داشتند که وارداتشان به ارزش 291 میلیون دلار میباشد که از این رو میزان واردات و صادرات میان دو کشور با 450 میلیون دلار آمریکایی میرسد.
صادراتی که ما داشتیم در 9 ماه گذشته به هندستان به مبلغ 159 میلیون دلار بوده و وارداتی که از اون طرف داشتیم ما به 291 میلیون دلار میرسه. صادراتی که ما داشتیم اقلام مهمش مانند مغز پسته بوده، کشمش بوده، زیره و زعفران و تخم هنگ بوده و همچنان وارداتی که ما داشتیم از هندستان شکر بوده که بیشترین واردات که ما داشتیم، ادویه طبی بوده، منسوجات کتان و اکثرا لباس‌های مختلف بوده که ما واردات داشتیم از هندستان.
با این حال و گفته مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، همکنون مشکلاتی در صادرات و واردات کالا از هند وجود دارد. هر زمان این مشکلات حل گردد، صادرات و واردات افغانستان افزایش خواهد یافت. پیش از این هم دفتر معاونیت اقتصادی حکومت طالبان اعلام کرده بود که در جریان سال جاری افغانستان با پاکستان، ایران، هند، تاجیکستان، امارات، ازبکستان، قزاقستان، چین، عربستان و عراق صادرات داشته است و حکومت طالبان تلاش می‌ورزد تا به منظور ثبات اقتصادی کشور تسهیلات لازم را برای تجار در گمرکات ایجاد کند تا صادراتشان از این هم افزایش پیدا کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
حسین امین عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، وضعیت نیکاراگوا را روبروشت ارزیابی کرد و گفت که این کشور در مسیر توسعه قرار دارد. با گزارش ایرنا، امیر عبداللهیان شامگاه پنجشنبه در پایان بازدید از پالایشگاه رویای آرمانی بولیوار در جمع خبرنگاران گفت نیکاراگوا در مسیر توسعه قرار دارد و گزارش خوبی از برنامه توسعه پایدار این کشور شنیده می شود. و ادامه داد در خصوص گسترش همکاری‌های همه‌جانبه در حوزه‌های اقتصادی، بازرگانی و انرژی توافقات خوبی صورت گرفته است. حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران که در صدر هیئت سیاسی به منظور دیدار و گفتگو با مقامات نیکاراگوا و پس از سفر به موریتانیا راهی این کشور شد، بامداد پنجشنبه وارد میدان هوایی ماناگوا پایتخت نیکاراگوا شد و مورد استقبال وزیر امور خارجه و دستیار رئیس جمهوری نیکاراگوا قرار گرفت. امیر عبداللهیان در این سفر با دنیس مونکادا، وزیر امور خارجه، و وستاو پورراس، رئیس مجلس نمایندگان نیکاراگوا دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه ایران در دیدار با دنیس مونکادا و امضای یادداشت تفاهم همکاری و مشورت‌های سیاسی میان دو کشور گفت نگاه به آمریکای لاتین و گسترش روابط با این منطقه دکترین سیاست خارجی ایران است. در سالهای اخیر روابط ایران و کشورهای مترقی آمریکای لاتین از جمله نیکاراگوا همواره سیر صعودی داشته و این روابط در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، صنعتی، انرژی، بهداشتی و سایر زمینه‌ها رو به گسترش بوده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، با اشاره به تهدیدات قدرت‌هایی که به دنبال راه انداختن جنگ اعلام نشده علیه روسیه هستند، تهدید کرد مسکو به اقدامات غیر دوستانه علیه روسیه پاسخ سختی خواهد داد. پس از ماها کشمکش میان دولت‌های غربی بر سر ارسال سلاح‌های سنگین، جرمنی و کشورهای غربی تصمیم به ارسال تانک‌های خود به اوکراین گرفتند. جرمنی روز چهارشنبه هفته گذشته اعلام کرد که تانک‌های لئوپارد را به اوکراین می‌فرستد. آمریکا و سایر متحدان اروپاییش نیز اعلام کردند که تانک‌های پیشرفته در اختیار نیروهای اوکراینی قرار خواهند داد. غربی‌ها امیدوارند ارسال تانک‌ها بتواند سرنوشت جنگ را به نفع کیف تغییر دهد، ولی این سیاست‌ها با مخالفت شهروندان این کشور روبرو شده است. با گزارش ایرنا، پوتین روز پنجشنبه طی سخنرانی در کنسرتی به مناسبت 80مین سالگرد پیروزی شوروی در نبرد استالینگراد از اینکه نازیسم در پوشش جدید بار دیگر روسیه را تهدید می‌کند، ابراز تأسف کرد و افزود مسکو باید دوباره در برابر نیروهای غرب موضع بگیرد. پوتین با اشاره به درگیری‌های جاری در اوکراین خاطر نشان کرد قدرت‌های خارجی سعی می‌کنند از هواداران استپان باندرا، همدست بدنام اوکراینی نازی‌ها در جنگ جهانی دوم، برای حمله به روسیه استفاده کنند. و ای تاکید کرد باور کردنی نیست، اما این یک واقعیت است که ما یک بار دیگر با تانک های لئوپارد جرمنیایی که صلیب هایی بر روی بدنه آنها نقاشی شده است تهدید می شویم. رئیس جمهور روسیه هشدار داد کسانی که به دنبال کشاندن جرمنی به جنگی جدید هستند و امیدوارند در میدان نبرد به پیروزی برسند، ظاهرا درک نمی کنند که جنگ امروز با روسیه کاملا متفاوت خواهد بود. و جنبش حماس حمله چند شهرک نشین صهیونیست به کلیسای قدیمی در شهر قدس را محکوم کرد. با گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس روز پنجشنبه در بیانیه حمله سه شهرک نشین صهیونیست به کلیسای در بخش قدیمی شهر قدس را اقدامی نجات پرستانه و در تعارض با آموزه‌های ادیان آسمانی و اسناد مورد توافق در عرصه بین‌الملل توصیف کرد. حماس در این بیانیه افزود این اقدام صهیونیست‌ها ادامه جنایات روزمره و سازمان یافته ضد مقدسات کلیساها و قبور تاریخی و تلاش آنها برای یهودی سازی قدس و تسلط بر این شهر و تغییر هویت و اخراج اهالی آن است، اما این شهر خدشه‌ناپذیر بوده و این جنبش بر عهد خود برای حمایت از مقدسات اسلامی و مسیحی باقی می‌ماند. حماس در این بیانیه از جامعه بین‌الملل و کمیته‌ها و نهادهای حقوقی خاص در این زمینه مسئولیت پذیر بوده و از تجاوز اشغالگران و شهرنشینان با مقدسات اسلامی و مسیحی جلوگیری کرده و به جنایات آنان در محاکم بین‌المللی رسیدگی شود. بسیار تشکر از همراهیتان. روزتان خوش.
دلتان خوب و رزق و روزیتان برقرار. تشکر که با ما همراه هستید دوستان. همچنان در بخش نشرات صبحگاهی رادیو دری با ما همراه باشید.
ترنم باران
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده
به نام خالق صداقت و یکرنگی، خدای مهربان و بی همتا، ای شرقی ترین آفتاب زمین و ای سرود مهربان انسانیت، سلام بر تو. من از دورترین نقطه دنیا با تو که به قلب همه آدم ها نزدیکترین هستی سلام می کنم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاتو. سلام بر همه دوستان و عاشقان حضرت شمس الشموس علی ابن موسی رضا علیه السلام و سلام بر دل مهربان شما که برای لحظه زیارت امام هشتم علیه السلام پر میزند و برنامه دیگر از مجموعه برنامه های ترنم باران خوش آمدید. دوستان عزیز، بارگاه منور رضوی در سرزمین طوس باقی از بهشت است. بهش جایی است که او در آن باشد و عطر آستان ملائک پاسبان رضوی مشام جان را نوازش دهد. این بهشتی است که مجاورین و زائرین بارگاه قدسی از آن بهره‌مند هستند. فرصت ناب حضور در حرم مطهر رضوی هر لحظه‌ای، آن هنگام که چشم‌ها به ظریح نور خیره می‌شود، کبوتران حرم گرداگرد مسجع شریف سامن الحجج علیه السلام به پرواز در می‌آیند و صدای نقاره‌ها که تنین انداز می‌شود را عاشقان و دلدادگان آن حضرت به دست می آورند. اما در بعضی لحظه ها هرچند فاصله دور است، اما قلب ها دوباره برای آوا و بوی خوش حرم تپید و کبوتر خیال مؤمنین برگرد حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام به پرواز در می آید. یادآوری زیبایی معماری اسلامی در صحن و رواق، فضای عارفانه و ملکوتی بهشت طوس، انعکاس نور در آینه ها و بوی خوش عنبر و عود، لذت نوشیدن آب از سقاخانه و رقص کبوتران در بین مناره ها و گنبد ها دل هر مؤمنی را به تپش وامی دارد، به طوری که دوباره نفس کشیدن در آستان انیس النفوس را آرزو می کند. هدف از زیارت این نیست که ما فقط حضوری داشته باشیم و زیارتی بخوانیم و اگر هم حاجتی داریم با امام مطرح کنیم و برگردیم، خیر، بلکه هدف از زیارت باید این باشد که ما بعد روحی و معنوی خودمان را تعالی بخشیم و ضعف‌های انسانی خودمان را جبران کنیم. هر کدام از انبیا و ائمه اطهار علیهم السلام تجلی یکی از صفات خدای باری تعالی بر روی زمین هستند. زیارت با عنوان بارزترین جلوه گردشگری دینی از ابزار مؤثر در تعاملات فرهنگی و آشنایی با فرهنگ و تمدن ملت هاست و فرهنگ که نماد هویت و منزلت جوامع و ملل است از آن تأثیر میپذیرد. با توجه به کثرت جوامع و توده‌های مسلمان و تمایل روزافزون آنان به زیارت پیشوایان دینی، سفرهای زیارتی به خصوص در بین اقوام مختلف اهمیت وافری یافته و یکی از گزاره‌ها و فرصت‌های مغتنم در ترویج بنیان‌های فرهنگ اسلامی و ارتقای سطح فرهنگی مسلمانان است. به علاوه تأثیر برجسته‌ای در تعامل و همگرایی فرهنگی و تعالی فرهنگی مردم جوامع اسلامی و ارتقای قدرت فرهنگی مسلمانان و نیز بسترسازی برای تعاملات گسترده فرهنگی، دینی و اجتماعی فراملی دارد و با توجه به قرار گرفتن بقعه حضرت امام رضا علیه السلام در کشور ایران، این موضوع اهمیت زیادی دارد.
اومدم تا که ببوسم تربت پاک حرم را، مثل سرمه روی چشمان بکشم خاک حرم را. یک مسافر غریبم زائر صحن و سرایم، شبستان غم خود آرزومند نگاتم. منو وقتی طلبیدیم که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوای گنبد طلا تو کرده.
همراهان عزیز و ارجمند، ترنم باران را مشنوید از مشهد مقدس رادیو دری.
سردار اسماعیل خان سنگسری از اهالی مهدی شهر بود.
شاه عباس اول صفوی نهر آبی از گلسب و آب گناباد در وسط خیابان جاری ساخت که پس از ریخته شدن در حوض میان صحن به سمت مزارع پای خیابان جاری می‌گردید. در وسط این حوض سنگابی را که نادرشاه افشار از هرات آورده بود نشاندند و سقایان از حوض بابا قدرت پایین خیابان آب آورده داخل آن می‌ریختند تا در زمان گرما زائران را سیراب کنند.
روزی که او فتحعلی شاه را در یک حادثه از مرگ نجات داد، نمی‌دانست که پاداش پربرکتی را دریافت خواهد کرد که نامش را در تاریخ ماندگار می‌سازد.
در بالای آن کلاه فرنگی نشاندند و هنرمندی به نام اسماعیل آن را طلاکاری نمود.
اسماعیل خان هزینه ساخت سقاخانه حرم امام هشتم را تام و تمام متقبل شد تا نام خود را بر سردر ارادت به مولا حق کند.
همچنین نادر امر نمود که از قریه گلستان آب را هدایت و از زیر سقاخانه در آوردند.
تو به اندازه تمام ابرها، خورشید و نسیم مهربانی، تو به اندازه همه مهربانی ها بزرگ و بلند مرتبه ای، و من دوست دارم تا قیامت زائر عاشق گنبد و گلدسته تو بمانم. همراهان عزیز و ارجمند، اگر تمایل دارید که به برنامه خودتان ترنم باران پیامکی ارسال کنید و حرفهای دلتان را برای ما بازگو کنید، می توانید با این دو شماره برای ما پیامکهایتان را ارسال کنید: 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. منتظرتان هستیم.
سلام و علیک یا علی ابن موسر رضا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان خوب و عزیز برنامه ترنم باران. عطیه جلایان هستم از شنوندگان برنامه شما در شهر مشهد و تشکر میکنم از برنامه خوبتون. راستش ما مشهدی ها هر وقت که دلمون میگیره میریم حرم آقا حج فقراست. یه جورایی میشه گفت تنها پناهگاهمون حرم و آقا امام رضا. خوش به حال همه ما مشهدیا که همسایه‌مون تو دنیا تکه. هر وقت که رفتم حرم نائب و زیاره همه شما عزیزان خواهم بود، به امید جهانی خالی از جنگ و نابرابری. تشکر از شما، خدا نگهدار.
تازه از خواب بیدار شده بودم که صدای زنگ تلفن مرا در جا میخکوب کرد. اول صبح کی بود؟ نازنین دوستم که حرف میزد گفت بالاخره سفر مشهد ما درست شد. ما که داریم میریم. برای تو هم دعا میکنم. خداحافظ. دلم به طرف مشهد پر کشید. من هم میتوانستم به مشهد بروم، اما به خاطر کاری که کردم مثل لحظه های زیارت خوشحال بودم و مطمئن بودم امام رضا هم این کار مرا دوست دارد. دو سال بود روی تابلوی نقاشیم کار میکردم. زیباترین تابلوی بود که تا به حال کشیده بودم. هر کسی تابلوی مرا میدید شروع به تعریف و تمجید میکرد. تابلوی گنبد حضرت امام رضا علیه السلام در میان بهشت با کلی گل و پرنده های کوچک، در حالی که زیر آن هم تصویر نهر آبی زیبا پیدا بود. تابلو را به مبلغ خوبی فروختم و پول آن را گذاشتم برای سفر مشهدم. اما دیروز پولش را دادم به خاله زیور همسایه ایمان تا دختر معلولش را درمان کند و بقیه پول را هم برای جهیزیه یک نوع عروس فقیر دادم تا چند تکه از جهیزیش را که مانده بود بخرد. سرم را به گوشه الماری تکیه دادم. دلم هوای مشهد کرده بود. اشکهایم شروع به ریختن کرد. مدتی که گذشت اشکهایم را پاک کردم و از جایم بلند شدم که موبایلم لرزید و پیامی روی صفحه آن ظاهر شد. سلام خانم محمدی. من خانم صابری هستم. همان کسی که تابلوی شما را خرید. من برای یک قرار کاری عازم مشهد هستم. اگر تمایل دارید خوشحال می شوم در این سفر همراه من باشید. بلند فریاد کشیدم. وای قربانت شوم امام رضا. حتماً حتماً. زیبایی مهربانی تو با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست. تو عزیزترین اتفاق این شهری و من در میان همه خوبی ها مهربانی تو را که با زائرانت میبینم بیشتر دوستت دارم و بیشتر دلم میخواهد کبوتر حرم تو بمانم. دوستان عزیز، با پایان یک برنامه دیگر رسیدیم. سخن گفتن از امام مهربانی ها دل را به زیارت ایشان میبرد و قلب را زائر میکند تا در کنار حریم مقدس مهر او بماند. الهی که شما هم دوباره این توفیق را پیدا کنید که حتی از راه دور هم زائر ایشان بمانید. تا برنامه دیگر شما را به دست کریم خدای مهربان میسپاریم. روز خوش، خدا نگهدار. از علاقمندان به کتاب و کتابخوانی دعوت می‌کنیم که در این لحظه انیسه تنهایی را شنونده باشند.
انیسه کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیسه تنهایی.
به نام یگانه آفریدگار بخشنده و مهربان، دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان خوب رادیو دری، سلام و درود خدمت شما. از اینکه امروز هم همراه هستید با برنامه انیس تنهایی از شما بسیار سپاسگزاریم. امروز میخواییم کتاب بابا گوریو اثر آندر دوبالزاک را خدمت شما معرفی بکنیم. با ما همراه باشید. آندر دوبالزاک در بابا گوریو که یکی از مهمترین و زیباترین آثار اوست، عمیقاً به مفهوم مهر پدری و حماسه پدر بودن می‌پردازد. پدری و روابط بین پدر و فرزند همیشه یکی از مضمون‌های آثار بالزاک بوده است، اما بابا گوریو یک مورد استثنایی است. بالزاک نوشتن بابا گوریو را 3 ماه پس از این که خود پدر شده بود آغاز کرد و در همان ابتدا از اهمیت اثرش آگاه بود. او در مکاتباتش درباره بابا گوریو زیاد گفته است. در جای گفته اثر بزرگی را شروع کردم بابا گوریو، یا در جای دیگر گفته بود چیزی که کاملا خلاف انتظارتان خواهد بود بابا گوریو است، یک اثر بنیادی. و در جایی هم نوشته بود به بابا گوریو بسیار افتخار خواهید کرد. دوستانم معتقدند که با هیچ کار دیگر قابل مقایسه نیست، ورای همه کتاب هاییست که تا حال نوشتم. بالزاک برای مجموعه آثار خود که در حدود 90 رمان و داستان کوتاه است، نام کمدی انسانی را انتخاب کرده. در این میان بابا گوریو را میتوان پدر منظومه کمدی انسانی دانست. رمان بابا گوریو درباره پیرمرد رشته فروش سابق گوریوست که دو دخترش را از هر چیزی در این دنیا بیشتر دوست دارد و به معنای واقعی کلمه حاضر است برای آنها بمیرد. گوریو یک پیرمرد با عزت و احترام است که همه ثروت خود را برای خوشبختی دخترانش خرج کرده و حالا خود در پانسیون خانم ووکر زندگی ساده‌ای دارد. در این پانسیون گوریو را بابا گوریو صدا می زنند. بابا گوریو به خاطر علاقه بیش از حد خود به دخترانش همه جور رنجی را تحمل می کند. از رنج تحقیر شدن توسط دامادهایش گرفته تا رنج گرسنگی و حتی نادیده گرفته شدن توسط دختران خودش. او فقط می خواهد که دخترانش در زندگی کمبودی نداشته باشند. بالزاک کتابش را با توصیف‌های مفصل درباره محیط پانسیون خانم ووکر و همچنین با تشریح شخصیت آدم‌هایی که در آن سکونت دارند شروع می‌کند. کلماتی که پس از خواندن آنها کاملاً متوجه می‌شوید که با چه آدم‌هایی در این رمان روبرو هستید. اما این توصیف‌های خواندنی تنها شروع داستان است و شما هر چقدر جلوتر برید خواندن بابا گوریو برایتان دلچسب‌تر و زیباتر می‌شود. و پایان کتاب یک پایان درجه یک سرشار از احساسات و بی نهایت تأثیر گذار است، در حدی که خود نویسنده هم تحت تأثیر قرار گرفته و مترجم مهدی صحابی این موضوع را به خوبی در قالب یک توضیح کوتاه به خواننده می فهماند. مترجم این کتاب نوشته بالزاک در بابا گوریو در مورد عشق و محبت پدری نسبت به فرزندانش می گوید. در مورد اشرافی های پاریس می گوید که عاشق به نمایش گذاشتن شکوه و عظمت خود هستند، اما از درون زندگی کسالتبار و فاسدی دارند. در مورد پسر می گوید که شیفته تجملات است، اما وقتی وارد این دنیای متعفن می شود تصمیم دیگری می گیرد. پیشنهاد می کنم که شما دوستان عزیز هم حتما این کتاب را بخونید تا ببینید که چطور نویسنده در یک کتاب خوب و خواندنی شما را درگیر احساسات مختلف می کند و چطور می تواند روی شما تأثیر بگذارد.
فردای آن شب اوژن در ساعت مهمانی مارشال به خانه مادام دوبوسان رفت تا با هم به مهمانی بروند. مادام دوبوسان اوژن را معرفی کرد و مارشال از او استقبال کرد. دلفین هم در مهمانی خانه مارشال بود. دلفین خودش را به زیبایی آراسته بود و بی‌صبرانه در انتظار نگاهی از اوژن بود. اوژن در مهمانی متوجه میزان برد موقعیتش شد. فهمید شناخته شدن به عنوان خیشاوند مادام دوبوسان جایگاهی برایش کسب کرده است. احتمالاً دستیابی به دلفین موقعیتش را چنان برجسته می‌کرد که همه جوانها غبطه‌اش را می‌خوردند. اوژن با دیدن چندتایی از این نگاه‌ها نخستین خوشی‌های خودپسندی را چشید. در گذر از سالونی به سالن دیگر، در عبور از میان گروه مهمانان می‌شنید که از زیبایی‌اش تعریف می‌کردند. دلفین هم از ترس اینکه مبادا از دستش بدهد سعی می‌کرد بیشتر به او توجه کند. مادام دوبوسان اوژن را به آدم‌های زیادی معرفی کرد. اوژن حقیقتاً به قلب بزرگترین و زیباترین جامعه پاریس راه یافته بود. مهمانی برایش آغاز راهی درخشان بود. باید در روزگار پیری و خوشی این روزها را به یاد می‌آورد. فردای آن شب اوژن در حضور همه ساکنان پانسیون موفقیت‌هایش را برای بابا گوریا تعریف کرد. اوترن لبخندی شیطانی زد و با صدای بلند گفت: فکر میکنی یه جوون اهل مد بتونه تو پانسیون ووکر موندگار بشه؟ پانسیونی که البته از هر نظر آبرومنده، اما هرچی باشه مطابق مد روز نی. دوست جوون عزیزم، اگه میخوای تو پاریس وجهی به هم بزنی، باید 3 اسب و 1 کالسکه برای صبح و 1 کوپه برای شب داشته باشی. باز برای سرنوشتی که در انتظارته رخت و لباس خوب تنت کنی. باز کلی پول برای عطر و کلاه و چکمه خرج کنی. بگذریم از پولی که تو شرط بندی یا برای خرید هدیه از دست میدی. 2000 فرانک اصلا پول تو جیبی نیست. من خودم اینجوری زندگی کردم، میدونم چه هزینه هایی داره. به این مخارج ضروری اولیه هزینه غذا و سرپناه هم اضافه کن. بله پسرم، جمعش میشه 25000 فرانک ناقابل در سال. راستی نوکر و پادو داشت یادم میرفت، انتخاب چنین زندگی یعنی خودکشی. ووترن صدای بمش را بالا و بالاتر برد و گفت: به حرف من پرتجربه گوش کن. یا خود تو برای زندگی شرافتمندانه به طبقات بالاتر پانسیون تبعید کن، یا راه دیگه‌ای پیش بگیر. ووترن این را گفت و با چشمکی به ویکتورین اشاره کرد. قصد داشت حرفایی که در مورد ویکتورین زده بود را به اوژن یادآوری کند.
دوستان عزیز کتاب خان و کتاب دوست، امروز رمان بابا گوریا را خدمت شما معرفی کردیم، اثری از آندره دو بالزاک، و گفتیم که مترجم این اثر مهدی صحابی است و انتشارات مرکز در 348 صفحه این کتاب را منتشر کرده است. با ما و ادامه برنامه انیس تنهایی همراه باشید.
چه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
کرین بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن نوشت از روشن تر از
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی.
همراهان عزیز و ارجمند، در این لحظه از شما دعوت میکنم بشنوید صحبت های طیبه سفری، کارشناس برنامه را درباره تکنیک های نوشتن.
به نام خدا، با سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه انیس تنهایی، در خدمتتون هستم با یکی دیگر از برنامه های تکنیک های نویسندگی. دوستان عزیز، داریم در مورد شخصیت پردازی، چگونگی شخصیت و شناخت شخصیت پردازی در رمان صحبت میکنیم. رسیدیم به تیپ های شخصیتی و اولین چیزی که خدمتتون عرض کردم برونگرایی یا درونگرایی بود. در این جلسه هم ادامه همین بحث رو با شما خواهم داشت. اومدم تعریف درونگراها و برونگراها و تفاوت‌هاشون رو خدمتون عرض کردم. در ادامه باید بگم که درونگراها آگاهی متمرکز دارن، یعنی عمده آگاهی‌هاشون صرف همون چیزی میشه که در لحظه مشغول اون هستن. آنها معمولاً از جهان بیرون غافل هستن. برعکس برونگراها آگاهی پراکنده دارن، یعنی همزمان میتونن روی چند چیز بیرون از خودشون، البته با شدت و عمق کم، متمرکز بشن. از همین خاطر برونگراها پهنه وسیع تری از جهان رو رصد میکنن، اما در عوض درونگره ها مسائل رو عمیق‌تر می‌کاوند. یکی دیگه از تفاوت‌های این دو قشر نیروی محرکه برونگره هاست که کنش و عمله، یعنی وقتی دارن یه کاری رو انجام میدن یا حرفی میزنن در واقع دارن فکرم میکنن، اما درونگره ها اول فکر میکنن بعد عمل میکنن، در حین عمل چند بار از کار دست میکشن، خودشون رو ارزیابی میکنن و دوباره مشغول میشن. پس برونگراها به درد کارایی میخورن که در اونها سرعت مهمه و درونگراها به درد کارایی میخورن که در اونها دقت اهمیت بسیاری داره. یک گفته معروف هست که میگه این که اگر نمیدانی آدم برونگرا به چه چیزی فکر میکند، حتما گوش نداده یا به اعمالش دقت نکردی، و اگر نمیدونی آدم درونگرا به چه چیزی فکر میکنه، حتما نپرسیدی یا به اندازه کافی صبر نکردی. خب راجع به این که بیشتر آقایون درونگرا هستن یا خانوم ها و چجوری آقایون بیشتر برونگران، آقایون بیشتر درونگران و یا خانوم ها چطوری هستن، آخرین پژوهش هایی که در کشور آمریکا شده نشون داده که تعداد درونگراها و برونگراها تقریبا برابر هست. اما چون از یک طرف برونگراها تظاهرات بیرونی بیشتری دارن و از طرف دیگه فرهنگ پدرسالار ویژگی‌های برونگرایی رو بیشتر تشویق می‌کنه، این برونگراها هستن که معمولاً بیشتر دیده میشن. به خاطر همین در ظاهر به نظر میرسه که شمارشون بیشتره و آمار نشون میده که تعداد زنان و مردان برونگرا و درونگرا کاملاً به یک اندازه است، هرچند که آدم‌های درونگرا تمایل چندانی برای دیده شدن ندارن و آدم های برونگرا دوست دارن هرچقدر بیشتر دیده بشن و از دیده شدن لذت میبرن. برای همین ما بیشتر در جامعه با برونگراها مواجه هستیم، ولی آمار نشون میده که تعدادشون در جامعه تقریبا برابر هستش. ممنونم که این جلسه هم با من همراه بودید. ادامه بحث رو در جلسه آینده خدمتون خواهم داشت. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، از شما دعوت میکنیم که در این لحظه از برنامه انیس تنهایی شنونده بخشی باشید که نرگس بهرامی اجرا میکنه. کیمیای کتاب.
شنونده های عزیز کتاب دوست سلام. یکی از متداول ترین و عمیق ترین آسیب های مطالعه، بدون داشتن قدرت تحلیل تبدیل شدن به یک فقره ابزار است که در عین اینکه از همه چیز اطلاع دارد، از هیچ چیز مطلع نیست. داشتن تحلیل غلط به مراتب از نداشتن آن ارزشمندتر است. در اینجا لااقل شانس اصلاح وجود دارد. این درک ضروری است که تنها کار ما خوردن خوراک اطلاعاتی نیست، بلکه باید پردازش روی آن صورت گیرد. اتفاقی که اگر با چاشنی آزادگی مخلوط شود، قطعاً مطالعه را به فعالیتی ارزشمند و حتی نجات بخش تبدیل می کند. دکتر لارس اسفندنس، استاد فلسفه دانشگاه برژن نروژ، در کتابی با عنوان فلسفه ترس به نقل از اولریش بک، جامعه شناس آلمانی، می نویسد سرچشمه های خطر دیگر جهل نیست، بلکه دانش و شناخت است. او اعتقاد دارد که آگاهی باید بتواند برای ما ایمنی به همراه آورد، اما آگاهی اگر ناب نباشد میتواند برای فرد و جامعه موجب خسران شود. بر همین اساس مطالعه اگر به شیوه درست و اصولی انجام نشود، نه تنها سودمند نیست بلکه مضر هم خواهد بود. کتاب را می توان مهمترین تجربه فرهنگی بشر دانست که باعث حفظ تمدن‌ها و دست به دست شدن آنها تا زمان کنونی شده است. اما تجربه زندگی مجازی و محو شدن در مطالعه و انتخاب کتاب هم یک انتخاب است که باید آگاهانه باشد. پس طی کردن چند مرحله در این مسیر ضروری است که از گام اول شروع می‌کنیم. در مرحله نخست یک ورق کاغذ بردارید و درباره موضوعی که دوست دارید مطالعه کنید توضیح دهید. چه نوع کتابی دوست دارید؟ کدام نویسنده را دوست دارید؟ یا احیاناً آثاری از او خوانده و پسندیده اید؟ هر چیزی که برای شما در مطالعه های قبلی جذاب بوده بنویسید. با نوشتن موضوعات جذاب می توانید شناخت دقیق تری از خودتان بدست آورید. حالا وقت آن است که فهرستی از کلمات کلیدی مورد علاقه خود تهیه کنید و در کتابخانه به دنبال آن کلمات کلیدی برای انتخاب کتاب مورد علاقه خود باشید. کتاب فروشی ووگان در تایوان را به خاطر آورید. فضای تاریک که فقط کتاب‌ها در فواصل مشخص با یکدیگر قرار دارند و ما را به سمت خود می‌کشانند. پس باید هر چیز غیر از کتاب را به فراموشی بسپاریم. مثلا اگر ما هم خانه خود را تاریک کنیم و فقط کتاب‌ها روشن باشند، تمرکز برای یافتن آنها راحت‌تر است. معطل نکنید. خانه خود را جستجو کنید. اغلب کتاب‌های خوب بی سر و صدا در گوشه و کنار خانه در حال خاک خوردن هستند. شاید کتابی وجود داشته باشد که ما فراموش کرده ایم. چه خوب است که هر خانه یک کتابخانه داشته باشد تا نور آن بتواند گوشه ای از تاریکی های اطراف ما را روشن کند. دوستان عزیز، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از نرگس بهرامی و همچنین از شما دوستان عزیز. و پایان برنامه امروز انیس تنهایی رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
شما عزیزان برنامه های رادیو دری را مشنوین از مشهد مقدس. اطفال نازنین بیش از این منتظر نمیمانیم و برنامه خودشان شاپرک تقدیمشان میکنیم.
آغاز هر کلامی نام خدای یکتاست.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اطفال عزیز و دوست داشتنی سلام. امروز براتان یک سبد سلام آوردیم با بهترین و زیباترین آرزوها.
از خودتان میخوایم که سلام ما را به پدر جان و مادر جان خود برسانیم.
امیدوارم که حالتان رقم همیشه عالی باشه و ناجوری از خودتان دور دور باشه.
خیلی خوش آمدین به برنامه خودتان.
خب عزیزای خاله، چی خبر؟ چی میکنین؟ ساعتتان خوش است؟
خاله، بله؟ طفل داخل خانه چطور میتونن که بر ما جواب بدن که خوب هستن یا نه؟
چه سوال خوبه پرسیدی الینا جان. خب از طریق پیامک دیگه جان خاله. پیامک میزنن و از حال و احوال خود بر ما میگن.
ها درست است.
بله
خاله، من شماره پیامک بگویم؟
ها جان خاله بگو.
در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4.
بله تشکر اینا جان که شما رای پیامک گفتی، حتما بر ما پیامک رای کنین و از حال و احوال خودتان بر ما بگوین. نازنینای خاله، همون قسم که خودتان میدانین ما در ایام مبارک دهه فجر قرار داریم، در دهه پیروزی انقلاب اسلامی ایران. ما از برنامه شاپرک براتون تبریک میگیم ایام را. انقلاب یعنی گل در خیال پروانه، نور و گرمی و شادی در میان هر خانه. انقلاب یعنی جشن، جشن ریشه ها در خاک. انقلاب لبخندی است روی چشمه غمناک. انقلاب چون آب است در نگاه ماهی ها. انقلاب خورشید است در دل سیاهی ها. انقلاب چون باغ است، باغ پرگل و زیبا. باغ سبز آزادی است، باغ انقلاب ما. بله عزیزه خاله، در سالهای گذشته در کشور ایران یک شاهی بود که خیلی زورگو بود و به همه مردم ستم میکرد. شاه همیشه به فکر خودش بود و خوشگذرانی میکرد و همیشه به مردم ایران ستم میکرد. مردم ایران که دیگه خسته و مانده شده بودن از دست رفتار شاه، تصمیم گرفتن تا در مقابل زورگویی های شاه بایستند و با ایمان به خدا، وحدت و همدلی تحت رهبری امام خمینی رحمت الله علیه تانستن شاه را سرنگون کنن و انقلاب اسلامی ایران و پیروزی برسد.
جان امروز هم نمایش داره؟
بله عزیز خاله، نمایش داریم. همون قسمی که در برنامه های قبل شنیدین، ما در این روزها نمایش ویژه دهه فجر داریم که اگه خاطرتان باشه در یک دشت زیبا و سرسبز درخت ها و گل ها و حیوانات به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی میکردن که یک گل زنبوری بین چمنزار آمد. این گل از چمنزار خیلی خوشش آمد. اهالی چمنزارم با دیدن گل برش خوش آمد گفتن و از آمدنش خوش شدن. حالا بریم بشنویم که ادامه این ماجرا چی خواهد شد.
چقدر دشت زیباست، چقدر خوش آباست، چه هوای پاکی دارم. به 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 به، کل چیز خوب است. اما یک مشکل وجود دارد این چمنزار. اگه این مشکل نبود دیگه کل چیز خوب بود. ای که اهالی چمنزار همراه هم خوب هستند، این کار برای سخت میکنم. یعنی نمیتونم کل دشت از خودم کنم، رفیقای ما دعوت کنم که پیش بیاین. خب من باید یک راه چاره پیدا کنم. مشکل فکر کنم فهمیدم باید بتونم اول رابطه خوب اهالی رو خراب کنم. اگه بایدشان تفرقه بدازم میتونم به هدف خود برسم. خب این چه قسمی شده ریس؟ چه قسمی شده ریس؟ خب بلکه یکم فکر کنم از مغز خود خودش هست بس که اوی دارو پیش هم هست صداشو بشتم باید دقیق تر سعی کنم. او نه اونجا هست زاغی جان بیا که کار دارو بیا 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 زاغی جان.